پانتا حسینی شیرازی هم. امروز قرار خلاصه فصل 12-22 کتاب آفرینش و نظریه معماری جان لنگ رو برای شما دوستان بگم. این فصل به مسائل نظری که طراحان محیط علاقه دارن میپردازه و مواردی که آسایش محیط رو فراهم میکنه رو بررسی میکنه. نویسنده اومده عواملی که در طراحی محیط هستن رو بررسی کرده و تعریف کرده که الان براتون میگم. اولی مورد به تعریف علم انسان سنجی پرداخته که علم مطالعه ابعاد فیزیکی انسان و توانایی ها و محدودیت های اندام انسان هست. علم انسان سنجی به دو شاخه تقسیم میشه: انسان سنجی ایستا و پویا. ایستا به اندازه اصلی بدن انسان توجه میکنه، پویا به قابلیت های بدن انسان توجه میکنه، مثل کشش بدن انسان و دسترسیاش، که اینا به ما کمک میکنن که بتونیم خوب طراحی کنیم. یه علم دیگه ای داریم به نام مهندسی عوامل انسانی که به شکل تخصصی تر به رابطه اندام انسانی و ویژگی های ماشینیش میپردازه. حالا میایم عوامل دیگه ای رو بررسی میکنیم. یکی از این عوامل میزان روشنایی در طراحی هست. انسان از دیدن سطوح با کنتراستی که نور خیره کننده ای نداشته باشه لذت میبره. روشنایی طبیعی یا مصنوعی و میزانش از نظر شفافیت مکانی در طراحی اهمیت زیادی داره. یعنی چی؟ یعنی توانایی تمرکز چشم روی اشیا در فاصله های مختلف رو میده و باعث میشه ما بتونیم تطبیق اون رو بفهمیم. فیزیولوژیک ادراک رنگ و طراحی میپردازیم. رنگ به تمایز مکان‌ها کمک میکنه. رنگ با کنتراست بالا چشم رو جذب میکنه، ولی اگر چیزی بیش از حد چشمگیر باشه خطای دید ایجاد میکنه. در مورد آثار روانشناختی نظریه های مختلفی وجود داره که گرند جین در این باره یک جدول رو توصیف کرده که این جدول میگه رنگ های مختلفی چه حسی به آدم میدن. مثل رنگ آبی حس دورتر و سرد داره، رنگ سبز دورتر، سرد و خونساست، رنگ قرمز نزدیک و گرمه، رنگ نارنجی و زرد خیلی نزدیک و خیلی گرمن، قهوه‌ای خیلی نزدیک ولی خونساست، بنفش خیلی نزدیک ولی سرده. صدا و شلوغی. شلوغی چیه؟ صدای مزاحم هست. میزان صدا به عواملی مثل شدت، امکان پیشبینی صدا، زیر و بم بودن، درک منبع صدا، منبع تولید صدا و کنترل انسان بستگی داره. حالا میاییم به یک عامل دیگه ای میپردازیم: محیط های بدون مانع. منظورمون از این چیه؟ یعنی قابلیت حرکتی برای بسیاری از افراد که توانایی فیزیولوژیک کمتری دارن که این براشون ایجاد محدودیت میکنه. معمول ترین حالتش معلولیت ناتوانیه که ما در طراحی باید بدونیم مسیرهای ناهموار باعث لغزش میشه. پله ها، درهای سنگین، درهای سری بسته شونده از موانع حرکتی هست. حتی ممکنه برای سایرین معلولین هم ایجاد مشکل کنه. بنابراین طراح موظفن این مشکل رو حل کنن. نسبت فرهنگی ابعاد و اندازه های بدن انسان. نویسنده میگه اطلاعات مربوط به اندازه های بدن انسان هم خاصن و قابلیت کاربرد جهانی ندارن. یعنی چی؟ یعنی نگرش به انجام فعالیت ها ریشه در فرهنگ داره. مثلا ابعاد غذا خوردن و نشستن در میز ناهارخوری یک هندی با ژاپنی و آمریکایی و چینی فرق داره. نقشه های شناختی و رفتار فضایی. رفتار فضایی مردم تا حدودی تحت تأثیر تصویر ذهنی از ساختار محیطی است. ساختار محیطی به میزان زیادی به جهتیابی مردم در محله ها، خیابان ها و شهرها اثر میذاره. نقشه های شناختی اطلاعات مربوط به موقعیت نسبی و وضعیت محیط کاربردیه که ذخیره میکنیم و رمزگشایی میکنیم. نقشه شناختی تجربه مستقیم شنیده های فرد از یک مکان و اطلاعات تصویر شده از محیطه که مردمی که در شهرها و در میان ساختمان ها بزرگ شدن ساختار اصلی اونو به خوبی میشناسن. کارکرد نقشه های شناختی. نقشه‌های شناختی شهرها، محله‌های مسکونی و ساختمان‌ها نسخه دقیق از واقعیت نیستند، بلکه مدل‌هایی از واقعیتند. یعنی چی؟ یعنی هر چه بیشتر از مکانی استفاده کنیم، تصویر ما از آن دقیق‌تر میشه. حتی مکان‌هایی که زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرن، به خاطرات ما جهت میدن. تصویر ذهنی. لینچ برای ساماندهی به تصاویر ذهنی آشنا 5 عامل رو معرفی کرده: راه، لبه، محله، گره، نشانه. راه مسیرهای حرکتن، خیابانها، پیاده روها، رودخانه ها، عناصر ممتد حرکت مردم. لبه ها خطوط اتصالی هستند که به جای تقسیم مناطق شهر آنها را به هم پیوند میدن. محله ها محوطه هایی که هویت قابل تشخیص دارند. گره مکان تمرکز فعالیت ها هستند. محل تلاقی لبه ها گره هایی که مرکز محله هستند هسته نامیده میشن. نشانه نقاطی هستند که نسبت به مشاهدگر عنصری خارجی و یگانند و به راحتی از نظر بصری قابل تشخیصند. خب نتیجه میگیریم استفاده از ترسیم نقشه‌های شناختی امکان طراحی خانه و قابل تصور بناها، مجموعه ها، محله ها و شهرها رو برای محیط فراهم میکنه. خلوت و فضای شخصی. هدف تأمین استقلال فردیه که به خود ارزیابی کمک میکنه و ارتباطات رو محدود میکنه و از اونها محافظت میکنه. که انواع خلوت داریم: انزوا، قرابت، گمنامی، مدارا. انزوا آزاد بودن از مشاهده شدن توسط دیگرانه. قرابت معاشرت با فردی دیگر و رها بودن از محیط دیگران. گمنامی ناشناخته بودن در جمع. مدارا به کار گرفتن موانع روانشناختی برای کنترل مزاحمت‌های ناخواسته. وقتی بحث خلوت میشه، باید عکس اون رو هم بررسی کنیم که ازدحامه. ازدحام چیه؟ با احساس عدم کنترل بر محیط همراهه که تحت تاثیر ادراک فرد از میزان کنترلیه که دیگران بر مزاحمت‌های خود دارن. که انواع ازدحام داریم: 1. شخصی و ذهنیه. 2. حالت انگیزشیه. 3. نتیجه احساس کمبود جایه. 4. حضور بیش از حد در فضاست. که انواع ازدحام داریم: 1. شخصی و ذهنیه. 2. حالت انگیزشیه. 3. نتیجه احساس کمبود جایه. 4. حضور بیش از حد در فضاست. حالا در اینجا نویسنده به بحث زیبایی شناسی پرداخته که میگه دو نوع زیبایی شناسی داریم: 1. فرمی، 2. نمادین. که زیبایی شناسی فرمی لذتی که از برداشت دیداری، شنیداری، بویایی و لامسه محیط ایجاد میشه. هدفش درک کردن و لذت بردن از محیطه. زیبایی شناسی نمادین، هویت دادن با معانی نمادین که احساس تعلق مردم رو به یک مکان افزایش میده. یک جنبندی از گفته هامون داشته باشیم. سوال: مسئولیت طراحان چیه؟ سوالات زیادی در مورد مسئولیت حرفه‌ای طراحان و وظیفه اصلی آنها وجود داره، ولی موضع‌گیری طراحان مختلف متفاوته و حتی یک طراح ممکنه در برابر مشکلات مختلف نظرهای مختلفی هم داشته باشه. نظر ما اینه که تمام طراحان باید تا حد امکان همه جنبه‌های رابطه بین رفتار انسان و محیط رو بشناسن و بسنجن تا بتونن با توجه به محدودیت‌ها طرح‌های مناسبی بدن. همه طراحان باید موضع‌گیری ارزشی داشته باشن و اون رو حفظ کنن. اهداف طراحی. تصمیم گیر اصلی معمولا سرمایه گذار یا نهاد قانونی در طراحی ساختمان. طراح در حین پاسخگویی به نیازهای سرمایه گذار باید به نیازهای بهره بردار هم جواب بده و طراحان باید نیازهای افرادی که در فرایند دیده نمیشن هم برآورده کنه، مثل کودکان و معلولین و سالخورده ها. سال جزا، چه کسی در معماری؟ مردم راجع به بسیاری از الگوهای محیط شناخته شده احساس مشابهی دارند. طراحان باید کمتر متکی به نظر شخصی خودشون باشن. ساختمان‌ها و طرح‌های شهری باید معانی همگانی داشته باشند، یعنی بتوانند معانی را در سطح گوناگون به گونه‌ای منتقل کنند که بیشتر مردم با آن ارتباط برقرار کنند. طراحی. طراحی همه جانبه است. طراح مسئول طراحی همه چیز از مقیاس بزرگ شهری تا کوچکترین تزیینات. این عمل منجر به وحدت طراحی میشه، اما باعث تقلیل خواسته های فردی مردم هم میشه. بنابراین نتیجه میگیریم طراحی به اعتقاد طراحان و میزان پذیرش آن توسط جامعه بستگی داره. پایان.